منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. یک بازرس ویژه وزارت دفاع آمریکا میگوید پایگاه‌های نظامی این کشور که هزاران پناهجوی افغان در آن به سر می‌بردند در چند ماه گذشته تا حدود 260 میلیون دلار زیانمند شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به آن که نامی از این مقام بگیرد دیروز 23 دسامبر گزارش داد که دیوارها و سیستم نلدوانی چند پایگاه به شدت صدمه دیدند و تا هنگامی که بازسازی نشوند قابلیت استفاده از سوی نیروها را ندارند. در جریان دو هفته اخیر ماه آگوست سال گذشته ایالات متحده آمریکا بیش از 120 هزار تن از افغانها را از میدان هوایی کابل انتقال داد. آنها پس از رسیدن به آمریکا در 8 پایگاه نظامی جابجا شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که آخرین پناهجوی افغان در ماه فوریه امسال پایگاه نظامی آمریکا را ترک کردند. اداره بین‌المللی مهاجرت تصمیم اخیر طالبان در مورد محصلان دختر در افغانستان را نکوهش کرده و گفته است که مانع شدن از کار و آموزش، محدودیت سیستماتیک و تخطی از حقوق بانوان در این کشور است. در اعلامیه‌ای که دیروز 23 دسامبر از سوی IOM نشر شد، از مقام‌های طالبان خواسته شده تا تصمیمشان را در این مورد تغییر دهند و در نتیجه اطمینان حاصل شود که تمامی زنان و دختران به آموزش دسترسی دارند. این نهاد همچنان ابراز نگرانی کرده که بانوان در ماه‌های گذشته از حقوق و آزادی‌هایشان در افغانستان محروم شدند و خشونت‌ها هم در برابر آنها افزایش یافته است. اداره بین المللی مهاجرت نقش زنان و دختران را برای آینده هر کشور به شمول افغانستان خیلی مهم و حیاتی خوانده است. واکنش ها در برابر حکومت طالبان پس از آن افزایش یافت که وزارت تحصیلات عالی آنها شام سه شنبه از بسته کردن پندون های دولتی و خصوصی برای دختران تا اطلاع بعدی خبر داد. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که اگر طالبان خواهان همکاری باشند کشورش همراه با هند می تواند مذاکرات میان افغانها را احیا کند. کابلوف در صحبت با روزنامه هندو چاپ هند که دیروز 23 دسامبر نشر شد همچنین گفته که اقدام های طالبان برای مبارزه با تروریسم کافی نیست، اما او تاکید کرده که اگر طالبان بخواهند کشورهای منطقه حاضرند تا در برابر تهدیدهای امنیتی با آنها همکاری کنند. نماینده روسیه همچنان گفته که مسکو در صورت درخواست از جانب کابل آماده هر گونه همکاری است. روسیه از جمله کشورهایی است که با طالبان تعامل داشته و نشست هایی را در مورد افغانستان میزبانی کرده است، اما روسیه هم در کنار سایر کشورهای جهان حکومت طالبان را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. در حمله مسلحانه بر یک اجتماع کردها در شهر پاریس پایتخت فرانسه دست کم 3 تن کشته شدند. این رویداد به عنوان حمله احتمالی نژادپرستانه نام برده شده. بر اساس گزارش‌ها یک مرد مسلح دیروز 23 دسامبر در محل با تیراندازی آغاز کرد که بیشتر کردها در آنجا دکان یا چایخانه دارند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از این رویداد به عنوان حمله نفرت برانگیز یاد کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تمامی 3 قربانی این رویداد کردها بودند. گفته می شود که یک مرد 69 ساله که تازه از زندان رها شده بود در عقب این حمله قرار داشته است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا نوبت می رسد به برنامه آموزشی ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. با برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوه‌ها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و غرب آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی به نقشه توجه کنید. یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینگر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها ساحه جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین حساب جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فراه را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن است. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه‌های خاندان سیتروس در آن می‌رویند. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایت پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت‌های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل‌های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپ‌سار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شود. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی‌کند. کوه‌ها. افغانستان کشور کوهستانی که تقریباً یکی بر سه حصه خاک آن را کوه‌ها در بر گرفته است. این کوه‌ها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع‌اند. اگر کوه‌های بلند در افغانستان نمی‌بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی‌آب و علف می‌شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سر، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوه‌های کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط همواره این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت میگیرد. کوههای مهم افغانستان. هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به دو حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی. هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کوتل خواباک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کوتل خواباک تا دره بامیان امتداد دارد، بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کوتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کوتل حاجی‌گک شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس میشنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت میگیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را میخوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارن. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه هم مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سلسله تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوه ها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، نوروزی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه دسته تقسیم می شوند. از دین و مذهب اروپا چی می دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلواک به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. پروتستانت، بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند و مذهب ارتدوکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاوها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را میخوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیاتی هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز میخوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تاثیر میگذارد. میرویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد میشنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحه در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقع دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر می گیرد. سوم اقلیم ساحه استپ است. اقلیم منطقه استپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا از شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل می دهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر می گیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه. در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره خرما و نیشکر تشکیل می دهد. این را که شما می بینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعد میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقب سوانا به صورت پراگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. اینها معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا، مصر و افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها به 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام داد. این هم شما می بینین نقشه سیاسی است. ما بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شد که تقریبا 4 الی 5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب تروپیک دارای زمین های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین این هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد. در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست ها زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدن. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این را هم که می بینین این هم یک نقشی بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدن. از دین و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان های محلی می باشد و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان های محلی که تعداد آنها زیاد است. و چهارم زبان های اروپایی که در راس آنها زبان های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافی های بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، از شوق گل رویت دیوانه شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولان شوم یا نه، در حلقه گی سویت زولان شوم یا نه، دیوان شوم دیوان شوم دیوان شوم یا نه، زلف تو پریشان است من نیز پریشانم، زلف تو زلف تو پریشان است من نیز پریشانم،
با زلف پریشانت من شان شوم یانت با زلف پریشانت من شان شوم یانت